أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بعد از آن که ما در مورد دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی صحبت کردیم و حق بر تحزب را بر اساس دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار دادیم و همچنین نقدهایی که به نظر قاصرمان می رسید که بر فرمایش ایشان وارد است مطرح کردیم، در جلسه امروز من مناسب می دانم که به بحث عرصه عمومی و ارتباط آن با حق بر تحزب بپردازیم. توضیح قضیه آن است که بعد از آن که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی را مورد نقد و مناقشه قرار دادیم، این سؤال مطرح می شود که آیا مردم در حکومت اسلامی حق دارند که در یک حوزه ای، در یک محدوده ای، خودشان بدون آن که تحت امر ولی امر مسلمین باشند اقداماتی انجام بدهند، یک سلسله فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته باشند، یک سلسله تشکلات اجتماعی و سیاسی داشته باشند، و یا اینکه هر گونه فعالیت اجتماعی و به ویژه هر گونه فعالیت سیاسی الزاماً باید با اذن ولی فقیه، با اذن ولی امر مسلمین صورت بگیرد. اگر تعبیر به ولی فقیه میکنیم، به دلیل اینکه عصر غیبت را نوعاً ما مورد بررسی قرار میدیم، والا شامل عصر حضور معصوم علیه السلام هم میشود. بنابراین تعبیر ولی امر مسلمین اگر به کار برود دقیق تر است از تعبیر ولی فقیه. خب، پس سؤال را تکرار میکنم، آیا مردم مسلمان این حق را دارند که در پاره از امور اجتماعی و سیاسی ورود پیدا بکنند، اقداماتی انجام بدهند، تشکلاتی داشته باشند، فعالیت هایی داشته باشند، بدون آن که در آن مورد از ولی امر مسلمین استیزان کرده باشند، از او اذن گرفته باشند، بدون این که این کار را بکنند، آیا مجاز به این کار هستند یا نه؟ و اگر گفتیم که مجاز به این کار هستند، آیا این فعالیت هایی که می توانند در زمینه امور اجتماعی و سیاسی داشته باشند شامل تشکیل حزب هم می شود و عضویت در حزب و انجام فعالیت های حزبی یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید عرض کنیم که این امور، یعنی اموری که در محدوده آزاد فعالیت های مسلمانان قرار می گیرد و الزاماً نیازی به کسب اذن استیزان از ولی امر مسلمین ندارد، در کلمات فقها تحت عنوان امور عرفی مطرح شده، تحت عنوان امور عرفی. من مناسب می‌دانم که یک توضیحی راجع به امور عرفی عرض بکنیم و سپس ببینیم که محدوده امور عرفی چه اندازه است و مردم در این محدوده چه اختیاراتی دارند. بنابراین اولین نکته این است که سرنخ این بحث را، سرنخ پاسخ به همین سؤالی را که سؤال اصلی جلسه ماست، اگر بخواهیم در کلمات فقها پیدا کنیم، باید به دنبال تفکیک امور عرفی از شرعی بگردیم. این مطلب را جستجو کنیم، تفکیک امور عرفی از شرعی. وقتی که در جستجوی این تفکیک برمی‌آییم، یعنی دنبال می‌کنیم تقابل بین امور عرفی و شرعی را در کلمات فقها، مواجه می‌شیم با دو مورد مشخصی که فقها امور عرفی را از شرعی تفکیک کردند و در واقع این دوتا را در نقطه مقابل هم قرار دادند. یکی از آن دو مورد بحث ولایت ولی امر مسلمین بر امور عرفی است که این خارج از موضوع اصلی سخن ما در جلسه امروز است. و مورد دوم در مبحث امور حسبی است که کاملا مربوط می شود به موضوع جلسه امروز ما. پس فقها در دو مورد امور عرفیه را در نقطه مقابل امور شرعیه قرار دادند و راجع به آنها بحث کردند، یکی در بحث ولایت ولی امر مسلمین است و دیگری در بحث امور حسبیه است. اولی که ولایت ولی امر مسلمین باشد، ارتباطی با موضوع جلسه امروز ما پیدا نمی کند، ولی دومی ارتباط پیدا می کند. برای اینکه معلوم بشه چرا اولی ارتباط پیدا نمی کند ولی دومی مربوط می شود، من لازم است که اولین مورد را هم توضیح بدم. خب، ولایت ولی امر مسلمین بر امور عرفیه یکی از مراتب ولایت است. توضیح قضیه این است که ما می‌دانیم ولی امر مسلمین اگر معصوم علیه السلام باشد، قطعاً ولایت دارد بر امور شرعیه، یعنی احکام شرعی را او باید تبیین بکند برای مردم و در جهت تبیین احکام شرعی و ابلاغ احکام شرعی به مردم دارای ولایت می باشد. در این ما تردیدی نداریم. همین مرتبه از ولایت که برای معصوم علیه السلام ثابت است، برای فقیه جامع و شرائط نیز به صورت ولایت بر افتاء ثابت است. فقیه جامع و شرائط نیز مبین احکام شرعیه، البته به شکل فتوا دادن. میدانیم معصوم علیه السلام فتوا نمیدهد، دسترسی به حکم الله واقعی دارد، لذا بر آنچه که معصوم در تبیین احکام شرعی میگوید فتوا اطلاق نمی شود. فتوا مشتمل است بر احتمال خطا و اعمال ظن و گمان، در حالی که در مورد معصوم در بیان حکم شرعی نه احتمال خطا راه دارد و نه معصوم بر اساس ظن و گمان حکم شرعی را بیان می کند، بلکه او بر اساس قطع حکم واقعی شرعی را دریافت می کند از خداوند متعال، و یا اگر امام معصوم باشد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و آن حکم را هم کاملا دقیق و بدون آن که در این میان بخواهد ظن و گمان خود را دخالت بدهد برای مردم بیان میکند. اما نوبت به فقیه جامع و شرائط وقتی که میرسد، با توجه به اینکه یک شخص غیر معصوم است، ناگزیر می شود که بر اساس استنباط و اجتهاد خود به استخراج حکم شرعی از منابع دینی بپردازد. خب این ولایت بر امور شرعیه به این معنا که حکم شرعی را ولی امر مسلمین برای مردم بیان بکند و این اختیار برای او ثابت باشد که او مجاز به این کار است که احکام شرعی را برای مردم بیان بکند، این مطلب جای مناقشه نداره. ولایت بر احکام شرعی، بر تبیین احکام شرعی برای ولی امر مسلمین ثابت است. در صورتی که ولی امر معصوم باشد بی تردید برای او ثابت است، در صورتی که ولی امر فقیه جامع و شرائط باشد باز هم بدون تردید برای فقیه جامع و شرائط ثابته، با همین تفاوتی که بین فتوا دادن توسط فقیه جامع و شرائط و بیان قطعی حکم شرعی توسط معصوم وجود دارد که عرض کردیم. بسیار، یک ولایت دیگری هم برای ولی امر مسلمین وجود دارد و اون ولایت بر تدبیر امور، مدیریت کلان جامعه و در واقع مواجهه با حوادث واقعه است. تدبیر امور کلان جامعه و مواجهه با حوادث واقعه، این چنین ولایتی هم بدون تردید برای معصوم ثابت است. آیاتی که دستور به اطاعت از پیامبر می‌دهد به شکل مستقل از اطاعت خداوند، اطیع الله و اطیع الرسول، ناظر است به چنین مرتبه ای از ولایت، ولایت در تدبیر امور و مواجهه با حوادث واقعه. و ما ارسلنا من رسول و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن الهی از او اطاعت بشود. در سوره نساء آیه 64. منظور از این اطاعت، اطاعت در غیر اون احکامی است که پیامبر از ناحیه خداوند بیان می کند. چرا؟ چون اون اطاعت دیگر نیاز به اذن الله ندارد، اون اطاعت از خود خداست. ظاهر این اطاعت که می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اطاعت در غیر احکام شرعی است، یعنی در اون اوامر ولایی که معصوم علیه السلام صادر می کند در مواجهه با حوادث واقعه و در راستای تدبیر امور جامعه. برای تمامی پیامبران چنین ولایتی ثابت بوده است، البته اون پیامبرانی که صرفا وظیفه تبلیغی بر عهده نداشته اند. و برای پیامبر اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قطعا ثابت است. آیات متعددی هم بر این مطلب دلالت می کند. یکی از واضح ترین این آیات همین آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هست. آیا چنین ولایتی برای ولی امر مسلمین در زمان غیبت هم ثابت است؟ یعنی فقیه جامع و شرایطی که غیر معصوم است. بدون تردید پاسخ این سوال مثبت، اطاعت از ولی امر مسلمین حتی اگر غیر معصوم باشد در این محدوده، یعنی در مواجهه با امور واقعه و تدبیر امور جامعه، بی تردید باید واجب باشد. چون اگر غیر از این باشد، آنگاه ولی امر مسلمین در زمان غیبت نمیتواند جامعه را به درستی اداره بکند. آنگاه امور مهمی از جامعه بر زمین خواهد ماند، امور جامعه اسلامی فشل خواهد شد. پس لازمه جعل ولایت برای فقیه جامع و شرائط این است که در این دسته از امور دارای ولایت باشد. مقبولی عمر ابن حنزله دلالت بر این مقدار از ولایت می کند و عقیده بسیاری از فقها، من جمله مرحوم علامه نائینی که عرض کردیم، ایشان معتقد است که مقبولی عمر ابن حنزله من احسن ما یتمسک به لإثبات الولاية العامة للفقيه، چون در این مقبول این تعبیر آمده از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرماید فلیرضوا به حکما فإني قد جعلته عليكم حاكما، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم. و مطلقاً می‌فرماید که من او را بر شما حاکم قرار دادم. همینطور توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام که می‌فرماید و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، دلالت بر اثبات چنین مرتبه از ولایت برای فقیه جامع و شرائط می‌کند. مشخصا می‌فرماید در حوادث واقعه مراجعه بکنید به فقهای جامع و شرائط، فانهم حجتی علیکم، زیرا این افراد هستند که حجت من بر شما هستند، همانطور که من حجت خدا هستم. بسیار خوب. یک قسم دیگری هم از ولایت داریم که در عرض این دو قسم قرار می گیرد. ولایت در احکام شرعیه و ولایت در تدبیر امور امت و مواجهه با حوادث واقعه در واقع از یک سنخ هستند، چون بر می‌گردند به ولایت در امور شرعیه‌ای که خداوند دستور اطاعت از اولیاء امور را در آن محدوده داده است، حالا یا مستقیم و یا غیر مستقیم چنین دستوری صادر شده. اما یک قسم سومی هم از ولایت وجود داره که این ولایت در امور عرفیه است. مقصود از ولایت در امور عرفیه در مورد پیامبر و امام معصوم علیهم السلام این است که پیامبر یا امام از لحاظ مصالح شخصی خودشان دستوراتی را صادر بکنند و به مردم فرمان بدهند. حالا این فرمان مخاطبش یک افراد مشخصی باشند، یک نفر، دو نفر، ده نفر، چند نفر، خلاصه افراد مشخص باشند، یک فرمان خصوصی باشد به اصطلاح، و یا اینکه مخاطبش عموم مردم باشند. ملاک و ضابطه در این قسم از ولایت که به آن ولایت بر امور عرفیه گفته می شود این است: پیامبر یا امام از لحاظ مصالح شخصی خودش دستوری صادر بکند و فرمان بدهد، فرمانی که خصوصی باشد متوجه یک یا چند نفر معین، و یا عمومی باشد متوجه همه مردم. آیا چنین مرتبه ای از ولایت برای امام معصوم، برای پیامبر معصوم ثابت است؟ پاسخ مثبت، بله ثابت است. این ولایت در واقع در راستای تجلیل از مقام پیامبر و امام معصوم است. مقام پیامبر و امام معصوم آنقدر والاست که چنین تجلیلی از اونها بسیار بسیار در مقایسه با اون حقی که بر مردم دارند اندک است. شبیه چنین تجلیلی را ما در اطاعت از فرمان پدر می‌بینیم. اگر پدر بیاد به فرزندش دستور بده که برای من مثلا برو از بازار فلان کالا را خریداری بکن، در راستای مصلحت خودش پدر دارد دستوری به فرزند می‌دهد. آیا اطاعت از پدر واجب است؟ به عقیده مشهور فقها بله واجب است، و این در راستای تجلیل از مقام پدر است. خب پیامبر و امام معصوم علیهم السلام پدران جامعه هستند و مقامشان از حیث پدر بودن برای جامعه با هیچ پدری نسبت به فرزندانش قابل مقایسه نیست. این روایت معروف است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: انا و علی ابوا هذه الامه. و همینطور در روایات دیگری داریم که امام پدر جامعه است، کالوالد رحیم. امام مانند پدر مهربان است نسبت به تمام مردم جامعه. بنابراین چنین ولایتی برای امام معصوم و پیامبر معصوم علیهم السلام ثابت است، ولایت بر امور عرفیه. ولایت بر امور عرفیه، ملاحظه کردید در اینجا ملاکش همون دستورات شخصیه که به منظور تأمین مصالح خود پیامبر یا امام صادر شده است. آیا ولایت بر امور عرفیه به همین معنایی که گفتیم برای فقیه جامع و شرائط هم ثابت هست؟ اکثریت قاطع فقهای شیعه در این مورد پاسخ منفی دادند، حالا این بحث و بررسی دارد که البته ما فعلا در مقام این بحث نیستیم، فقط میخواییم عرض بکنیم که توجه داشته باشیم یکی از مواردی که امور عرفیه در نقطه مقابل امور شرعیه قرار گرفته و مطرح شده اینجاست، در باب ولایت بر امور عرفیه که در نقطه مقابل ولایت بر امور شرعیه قرار دارد. این قسم از تقابل بین امور عرفیه و شرعیه مربوط به موضوع بحث جلسه امروز ما نمی شود. چرا ذکر کردیم؟ برای اینکه اگر در اثناء مطالعه مواجه شدید با این تقابل، یک موقعی اشتباه نشود در ذهنتان، فکر نکنید که این همون تقابلی است که ما داریم راجع به صحبت میکنیم. خیر، این تقابل را گفتیم برای اینکه هم ملاک و ضابطش معلوم باشه و هم معلوم باشد که به موضوع اصلی بحث جلسه امروز ما مربوط نمی شود. دومین مورد از مواردی که فقها تقسیم بندی عرفی و شرعی را ذکر کردن و عرفی را در نقطه مقابل شرعی قرار دادند، در مبحث امور حسبیه است. امور حسبیه چنان که قبلا هم تعریف کردیم با سه عنصر تعریف می شود. عنصر اول آن است که خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل آنها نیست، بنابراین یک امور ضروری هستند و چون با مصالح عموم مردم مرتبط هستند، در واقع در زمره امور اجتماعی ضروری و یا به تعبیر دیگر در زمره امور عمومی ضروری قرار می گیرند. عنصر دوم آن است که متولی قهری ندارند، متولی قهری مشخص. پاره ای از امور متولی قهری مشخص دارند، مثل کودک صغیری که پدر داشته باشد. پدر متولی قهری این کودک صغیر محسوب میشه. متولی قهری در نقطه مقابل اون متولی است که بر اساس اختیار و رضایت مولا علیه تعیین می شود. و عنصر سوم هم که در کلام بعضی از صاحب نظران برای امور حسبیه ذکر شده، آن است که امور حسبیه اموری هستند که انجام آنها نیازمند مراجعه به دادگاه و قاضی نیست. خب، در امور حسبیه ما می توانیم دو دسته از امور را در ذیل همین عنوان امور حسبیه از همدیگر تفکیک بکنیم. یک دسته اموری است که نیازمند اعمال ولایت است، یک امور قربی برای تقرب به خداوند و دینی محسوب می شوند. هر کسی نمی تواند متصدی اون امور بشود، بلکه متصدی اون امور الزاماً باید دارای شرایط خاصی باشد که از او تعبیر می شود به فقیه جامع الشرائط. یا بفرمایید اون دسته از امور حسبیه هستند که انجام آنها نیازمند اعمال ولایت است، مثل قضاوت، مثل اقامه حدود، مثل تصرف در انفال، مثل تصرف در اموال مجهول المالک، مثل گرفتن وجوهات شرعیه و مصرف اونها در مصارف معین. اینها یک دسته از امور حسبیه هستند که انجام آنها از عهده هر کسی بر نمیاد و نیازمند نوعی اعمال ولایت است. دسته دوم از امور حسبیه، امور عمومی ضروری هستند که مانند دسته اول انجام آنها نیازمند اعمال ولایت نیست، مثل دسته اول نیستند که انجامشان نیازمند اعمال ولایت باشد، مربوط میشن به عموم مردم. از سنخ خدمت رسانی به مردم هستند، مانند تأمین آب، برق، گاز، بهداشت، درمان، جاده ها، مدارس، بیمارستان ها، پل ها، نظم و امنیت در داخل شهرها، در مرزها. اینها یک دسته از امور حسبیه هستند که انجام اونها نیازمند اعمال ولایت نیست، بلکه اگر کسی باشد که آدم زینفوذی باشد، یعنی حرفش در میان مردم خریدار داشته باشد و به اصطلاح آقایان فقها زی شوکت باشد، صاحب قدرت و نفوذ کلام در میان مردم باشد و قابل اعتماد هم باشد، قابل اعتماد بودن در انجام همین کارها به دلیلی که این کارها جزء اموری است که اگر شخص در انجام اونها فرد مورد اعتمادی نباشه، میتوانه مفاسد زیادی را در جامعه به وجود بیاره. بنابراین فرد موثق و قابل اعتمادی باشد، یا عادل باشد و یا حداقل در انجام این امور فرد پاک دست و پاک دامنی باشد و قابل اعتماد باشد. در کلمات بعضی از فقها از چنین کسی تعبیر شده به سلطان زی شوکت. این هم دسته دوم از امور حسبیه است. به دسته اول از امور حسبیه گفته می شود امور شرعی، به دسته دوم از امور حسبیه گفته می شود امور عرفی. اینجا هم تقسیم شرعی و عرفی را ملاحظه می کنید که در کلمات فقها دیده می شود. بحث ما در جلسه امروز دقیقا مربوط می شه به همین تقسیم از عرفی و شرعی که در امور حسبیه آمده. مردم با توافق در میان خودشان می توانند اختیار اداره این امور را واگذار بکنند به فرد یا افراد مورد قبول خودشان. برای اینکه مطلب واضح تر بشه من یک مثال میزنم. فرض بفرمایید که در یک مجتمع مسکونی که مثلا 10 خانوار در طبقات مختلف آن سکونت دارند، ساکنان این مجتمع مسکونی تصمیم میگیرند که اموری را که مربوط به همه اونها میشود به نحو مطلوبی اداره بکنند، مثلا یک نظمی در اون مجتمع برقرار بکنند، نظافتی را در اون مجتمع رعایت بکنند، امنیتی را در آن مجتمع برقرار بکنند. آیا اجازه چنین کاری را دارند؟ بدون تردید بله، می توانند با توافق هم دیگه بیان و مثلا تصمیم بگیرند که یک نگهبانی برای این مجتمع استخدام بشود، این نگهبان مثلا هر ماه این مبلغ حقوق بگیرد، حقوق اون نگهبان تقسیم بشود بین تعداد واحدهای مسکونی که در اون مجتمع قرار دارد و وظیفه اون نگهبان را هم مشخص بکنند. بله می توانند این کار را بکنند با رضایت هم دیگر. همینطور می توانند مثلا برای نظافت اون مجتمع مسکونی شخصی را اجیر بکنند که هر چند روز یک بار برای نظافت اون مجتمع بیاد و اقدام به تمیز کردن راهروهای عمومی اون مجتمع بکند. بله این کار هم امکان پذیره و مقرر بکنن که به این فرد یک مبلغ معینی در طول هفته یا ماه پرداخت بشود. همینجور مثلا برای آن که نظم بهتری در این مجتمع برقرار بشود، فرض بکنید که بین خودشان توافق بکنند که مثلا از ساعت 12 شب به بعد یا یک زمان معینی چراغ‌های واحدهای مسکونی، لااقل اون چراغ‌هایی که به بیرون پرتو افکنی دارد، خاموش بشه و یا مقررات دیگری از این قبیل. این کار امکان پذیره؟ بله قطعا امکان پذیره. اکنون اگر این افراد ببینن که در مورد این امور در صورتی که بخوان موافقت یکایک ساکنان این مجتمع را تأمین بکنند، عملا کارشان با دشواری‌های زیادی روبرو خواهد شد. آیا می توانند توافق بکنند که اکثریت آراء، حالا یا اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک، و یا یک اکثریت خاص مثلا دو سوم، سه چهارم، و یا یک اکثریت خاص به شیوه دیگری برای توافق کفایت بکند؟ آیا می توانند این کار را بکنند؟ باز هم پاسخ مثبته. بله توافق می کنند بین خودشان که ما ملاک در تصمیم گیری برای امور عمومی این مجتمع را اکثریت مطلق قرار بدهیم، یعنی نصف به علاوه یک، یا اکثریت خاص قرار بدهیم که اون اکثریت خاص دقیقا مشخص می شود که مثلا دو سوم باشد یا سه چهارم یا عدد کسری دیگری. خب حالا تصور بکنید که این مجتمعی که مثلا دارای 10 واحد مسکونی هست، تعداد ساختمانهاش بیشتر باشد. 100 تا واحد مسکونی را در نظر بگیریم که در کنار هم دیگر میخواهند چنین توافقی داشته باشند. آیا امکان پذیره؟ بله قطعا پاسخ مثبته. همینطور بیاییم و یک محدوده وسیع تری را در نظر بگیریم، محدودهی که در حد یک شهرک باشد، محدودهی که در حد یک شهر باشد، بلکه وسیع تر محدودهی که در حد یک استان باشد و یا حتی در حد یک کشور. آیا مردمی که در داخل یک شهر یا استان یا کشور زندگی می کنند، اموری را که مربوط به خود اونها می شود، اموری که می توانند در موردش تصمیم گیری بکنند، می شود بر همین اساس به شکل توافق فیما بین خودشان، توافقی که مبنای آن رأی اکثریت است، ساماندهی بکنند؟ بدون تردید پاسخ مثبته. بله می توانند این کار را بکنند. البته در انجام این کار دو تا شرط باید رعایت بشود. شرط اول این است که این توافقات خلاف شریعت نباشد. این توافقات نباید خلاف شریعت باشد، چون شرط خلاف شریعت، توافق برخلاف شرع، قطعا اعتبار ندارد. بسیار خوب. شرط دوم آن است که توافقاتی که این افراد با یکدیگر انجام میدن مزاحمتی برای اعمال ولایت ولی فقیه نداشته باشد. طبعا اگر مزاحم اعمال ولایت ولی فقیه باشد مجاز نخواهد بود، بلکه بر اساس ادله‌ای که در باب ولایت داریم، مثل روایت مقبولی عمر بن حنزله، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، و مثل توقیع مرویه از ناحیه امام زمان علیه السلام، و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله. قطعا تصمیمی که حاکم در این امور میگیرد بر توافقی که مردم با یکدیگر ممکن است داشته باشند مقدم است، بلکه مردم موظفند که از حاکم اطاعت بکنند، چنانکه تعبیر مقبول عمر بن حنزله هم همینه، فل یرضوا به حکما، یعنی باید بپذیرند حاکم بودن چنین کسی را، به این دلیل که من امام معصوم او را بر شما حاکم قرار دادم. بنابراین این توافقات در چنین محدوده‌ای که مربوط می شود به عموم مردم به دو شرط مجاز است: اولا مخالف موازین و احکام شرعی نباشد، و ثانیا مزاحمتی برای اعمال ولایت ولی فقیه ایجاد نکند. این محدوده همون محدوده است که در علوم سیاسی از آن به عرصه عمومی تعبیر می شود، و این عرصه عمومی اصطلاح جدیدی است. در واقع در متون دینی ما این عرصه عمومی همان عرصه شوراست، همان عرصه است که در آیه شریفه قرآن می‌فرماید و امرهم شورا بینهم. چون ما می‌دانیم اون محدوده ای که مردم می توانند بر اساس شورا آن را اداره بکنند، محدوده ای است که دقیقا دارای این دو شرط باشد، یعنی برخلاف موازین شرعی و احکام شرعی هیچ گونه تصرفی در اون محدوده از سوی مردم صورت نگیرد، و ثانیاً مزاحمتی با اعمال ولایت ولی امر مسلمین نداشته باشد. بنابراین محدوده شورا در واقع همان عرصه عمومی است. این عرصه عمومی میتواند خیلی وسیع باشد. مردم در اداره این عرصه عمومی بر اساس شورا میتوانند مقرراتی وضع بکنند، همانطور که در اداره اون چند واحد مسکونی که در یک مجتمع در کنار هم قرار داشتند مردم می توانستند مقرراتی وضع بکنند. از ساعت فلان مثلا خاموشی اعلام بشود، درب مجتمع از فلان ساعت تا فلان ساعت بسته باشد، هر خانه موظف باشد یک مبلغ معینی را برای نظافت این مجتمع اختصاص بدهد. اینها مقررات الزام‌آوری است که مردم بر اساس رأی خودشان، بر اساس موافقتی که با همدیگر دارند، می توانند مشخص بکنند، و الزامش از ناحیه توافق بین مردم حاصل می شود. یعنی یک سلسله مقررات در کشور اسلامی تدوین می شه که الزام آور بودن اون مقررات ناشی از توافقی است که مردم با یکدیگر دارند، و این همان عرصه عمومی است. پس خیلی نکته مهمی شد، عرصه عمومی عرصه خیلی وسیعی است که مردم بر اساس توافق یکدیگر می توانند آن را ساماندهی بکنند، و همونطور که عرض کردیم این توافق لازم نیست که بر اساس نظر مثبت یکایک افراد باشد، بلکه خود همونها می توانند موافقت بکنند که نظر اکثریتشان ملاک قرار بگیرد. اگر یک نگاهی بیندازیم به امور عمومی جامعه، ما میبینیم چنین توافقی به صورت نانوشته بین مردم وجود دارد. در واقع به تعبیر فنی اگر بخواهیم بیان کنیم، بر اساس سیره عقلا بین مردم چنین توافقی وجود دارد که در اداره امور اجتماعی و عمومی ملاک را رأی اکثریت خودشان می دانند، نه رأی یکایک افراد. چرا؟ چون اگر رأی یکایک افراد ملاک باشد، قطعا اداره جامعه امکان پذیر نخواهد بود، مصلحت بزرگتری از دست خواهد رفت. پس یک توافق نانوشته که در تعبیرات فقهی و اصولی ما از آن تعبیر میکنیم به سیره عقلا بین مردم وجود دارد که بر اساس رأی اکثریت باید در این امور اجتماعی عمل کرد. خب یک نکته فقط باقی میماند و اون این است که تحزب در این میان چه جایگاهی دارد؟ پاسخ این سوال هم با این توضیحاتی که عرض کردیم روشن میشه. همانطور که مردم میتوانند در این امور عمومی با توافق همدیگر اموری را مقرر بکنند، ضوابطی را قرار بدهند، همانطور میتوانند توافق بکنند که یک تشکلی بینشان شکل بگیرد، ایجاد بشود، که این تشکل در راستای تربیت افرادی باشد برای آن که بتوانند در آینده در امور سیاسی مشارکت جدی داشته باشند و یا مدیریت‌های سیاسی را بر عهده بگیرند. بله، چنین تشکلی هیچ گونه منعی ندارد، بلکه میتواند مصداق تنافس در امور خیر هم باشد، مصداق استباق الی الخیرات باشد، به دلیل اینکه هدف اونها آن است که در اداره امور سیاسی جامعه مشارکت جدیتر و قویتری داشته باشند و نیروهایی را تربیت بکنند که عند اللزوم اون نیروها بتوانند مدیریت های سیاسی را بر عهده بگیرند. اینها اموری است که مصالح عموم مسلمین را تأمین می کند. بنابراین فاستبق الخیرات شامل حال این چنین اموری می شود. ایجاد چنین تشکلی که هدف آن ورود به فعالیت های سیاسی به طور جدی هست و یا یکی از اهداف آن تصدی مناصب سیاسی توسط افراد صلاحیت دار هست، یعنی ایجاد حزب، یعنی تشکیل حزب و انجام فعالیت های حزبی. بنابراین در این محدوده عرصه عمومی کاملا ما می توانیم فعالیت های حزبی را تعریف بکنیم و نه تنها این فعالیت ها را مجاز بدانیم، بلکه مستحب بشماریم، چون در راستای انجام کارهای پسندیده و خداپسندانه است. بلکه بالاتر از اون میتوانیم این کارها را واجب بدانیم، از این باب که میتوانه مصداق مقدمه واجب باشه تربیت نیروهایی که بتوانند متصدی امور سیاسی بشوند. امر کم اهمیتی نیست، همواره جامعه به وجود چنین نیروهای نیازمند است. پس میتواند مصداق مقدمه واجب باشد و در نتیجه واجب هم شمرده بشه. به عقیده ما تحلیل درست جایگاه شورا و عرصه عمومی در فقه اسلامی به نحوی که با ادله ولایت فقیه هم قابل جمع باشد همین است. بنابراین ما اگرچه فرمایش مرحوم علامه طباطبایی را تمام نمی‌دانیم، اما معتقدیم که عرصه عمومی که همون عرصه شوراست یک محدوده وسیعی را شامل میشه و با اون دو شرطی که عرض کردم که مخالف شریعت نباشد توافقات و مزاحمتی برای اعمال ولایت ولی فقیه هم نداشته باشد، مردم میتوانند بر اساس رأی اکثریت خودشان این عرصه را اداره بکنند، اقدام به تأسیس حزب بکنند، اقدام به وضع مقررات بکنند. طبعا این مقررات هم همینقدر که مغایرتی با شریعت نداشته باشد کفایت میکنند. مثلا اگر ساکنان یک مجتمع مسکونی مقرر بکنند که در فلان ساعت چراغ‌ها خاموش بشه، این که لازم نیست موافق با شریعت باشد، یعنی لازم نیست برای مشروعیت چنین توافقی ما دنبال آیه و یا روایتی بگردیم که دقیقا ناظر به خاموش کردن چراغ‌ها در یک زمان معین باشه، بلکه مشمول المؤمنون عند شروطهم قرار خواهد گرفت. مؤمنان می توانند با یکدیگر شروطی و توافقاتی داشته باشند مگر شرطی که حرامی را حلال بکند و یا حلالی را تحریم بکند، یعنی مگر شرطی که مخالف شریعت باشد، و همونطور که عرض کردیم چنین توافقاتی قطعاً مغایر با شریعت نباید باشد. و از سوی دیگر همونطور که گفتیم این توافقات نباید مزاحمتی برای اعمال ولایت ولی امر ایجاد بکند، چون مردم موظفند که از ولی امر خود اطاعت بکنند. ولی امر معصوم که تکلیفش کاملا مشخص است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، شامل ولی امر معصوم می شود، رسول که کاملا واضح است وجوب اطاعت از او، اولی الامر هم که شامل تمامی ائمه معصومین علیهم السلام میشه، و ولی امر غیر معصوم نیز مشمول همون روایاتی است که دلالت بر وجوب اطاعت از ولی فقیه جامع الشرائط میکنند. به این ترتیب هم عرصه عمومی جایگاهش مشخص میشود، هم امکان جمع بین این عرصه با ادله ولایت فقیه مشخص میشه، و هم موقعیت حزب یا به تعبیری حق بر تحزب در این عرصه مشخص می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.